ساختای خیلی ساده توی انیمیشن در واقع وجود داشته باشه، بسیار بسیار بچه‌هایی هستن که تو جای کشور میتونن فعال باشن، کار بکنن و درگیری در واقع بحث شغلی براشون به وجود میاد، چیزی که الان دغدغه بسیار زیادیه.
دقیقاً.
و تو حوزه در واقع سینمایی ما به نسبت حالا نه کارهای خیلی فاخر کمپانی بزرگ خارجی، ولی میشه گفت جایگاهمون رو تو در واقع همونطور کارهای کوتاه که حالا جشنواره‌ای هستن، حالا خیلی بحث صنعتی وجود نداره و در واقع جایزه‌های خیلی زیادی
بله،
تو کارهای کوتاه
بله،
میگیری، کارهای سینمایی هم مطمئن باشه خودش جایگاه خودش رو تو چند سال آینده حتما پیدا میکنی. حالا هم بحث اکران که محدود الان شروع شده، من دیدم که بحث اکران ترکیه فیلم پسر دلفینی الان در واقع اتفاق افتاده، کشورهای دیگه هم حتما اتفاق میفته. حتما دعوت میکنم از بنگاه‌های اقتصادی و دوستانی که به هر حال سرمایه بالقوه‌ای دارن توی میتونن وارد بشن توی انیمیشن و به عنوان سرمایه گذار حتما منفعت‌های خوبی میتونه براشون داشته باشه.
چه نکته خوب و جذابی بشه اشاره کرد، چنین امیدواری رو صادقانه عرض میکنم، چون به حال این سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی کمتر از زبان دیگر نازنینانی که چون شما دستی گرم بر آتش انیمیشن داشتن و افتخار دادن در این برنامه حضور داشتن کمتر شنیدیم، نه اینکه کاملا نگاهشون نگاه منفی بوده، خیر این گونه هم نبوده. سوالی رو میخوام جناب ترخانی مطرح بکنم، سوالی مشترک از هر دو عزیز، ولی نخست جناب ترخانی، شاید کمی مطرح کردنش جسارت بخواد در رسانه‌ای که حضور و وجود داریم. فصل مهمی از تأمین آثار انیمیشن رسانه ملی تلویزیون رو مرکز سبا داره انجام میده، در این مسئله هیچ تردیدی نیستش. آیا بخش خصوصی و شرکت‌های خصوصی ما توان رقابت اصلا با سبا رو دارن که روزی تلویزیون بیاد به اونها هم سفارش بده و بگه که خب مثلا این امکانات رو چون سبا ندارد یا این توانمندی رو ندارد، یا اصلا ما می‌خوایم با توجه به کیفیتی که بخش خصوصی داره بیاد با شما قرارداد ببندیم، یا هنوز این توان رقابتی به شکل مساوی میان بخش خصوصی و بخش دولتی ما ایجاد نشده؟
اگه اجازه بدیم من قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدم یک موضوع رو راجع به بحث قبلی من
فرمایش‌های حمزه‌ای
هم مورد قبلی راجع به این بحث گمرکات که
تمنا می‌کنم بفهم.
ببینید من از شما سوال می‌کنم که کدام کشور هستش که هیچ قواعد و قوانینی برای ورود کالا به کشور خودش نداشته باشه؟
هیچ کشوری.
خب آمریکا مثلا با چین در تعامله، یه دفعه مثلا اینه که مال در واقع حق گمرکی و ورودی مثلا فولاد رو فلان درصد میبره
بالا. بله.
پس هممون به این موضوع قائلیم که دولت‌ها با دستکاری در خیلی از موارد و عناصر اقتصادی سعی میکنن که اقتصاد کشورشون رو هدایت بکنن.
تحقیقا
درسته. یا مثلا کشور چین همیشه بهش این انتقاد دارده که ارزش پولی خودش رو پایین نگه میداره برای اینکه صادرات براش منطقی تر میشه. درسته. چیزی که همین الان در کشور ما هم هست، بالا رفتن قیمت دلار در افزایش صادرات کشور ما بسیار مؤثر بوده. حالا درسته که ما از یه طرف برخی از تبعات منفی رو میبینیم، اما پیش از واقعی شدن قیمت دلار تولید در ایران میشه گفت که تبدیل شده بود به یک مرده، ولی الان تولید در کشور ما داره اتفاق میفته. بنابراین اون چیزی که من عرض کردم اینه که آقا اگر واقعا شما به فیلم، سریال، انیمیشن و اینها هم نگاه اقتصادی دارین، باید این مؤلفه ها رو برای اونها هم در نظر بگیرین. شما در کشور رو باز نمی کنین که هر کسی هر محصولی در زمینه پلاستیک و فولاد و اینها خاص وارد کشور بکنه، اینها رو کنترل میکنید. چطوره که در زمینه ویدیو و فیلم و سریال این کار انجام نمیشه؟ خب این که مثلا خیلی مثال صنعت خودرو رو میزنن، میگن آقا مثلا خودرو اگر اینجوری بود الان ما خودروهامون بیکیفیتن و فلان اینها. ببین درست اجرا کردن یک بحث اقتصادی خیلی مهمه، ولی این که اون اصل اون قضیه در واقع باید باشه که اون رو تحت شعاع قرار نمیده. ما اگر صنعت خودرو می‌خوایم داشته باشیم قاعدتاً باید یک سری قوانین رو هم داشته باشه.
جواب ترخانی حداقل تو دولت 13 خدا رو شاکریم. آره. دولت مردانش انقدر جسارت داشتن برخلاف شعارهای دولت مردان قبلی بیان بگن آقا ما قانون کپی رایت رو فعلا به این دلایل اجرایی نخواهیم کرد. وقتی دیگه این مشخصه که ما جزء کنوانسیون برن نخواهیم بود، دیگه طرف تکلیف خودش رو میدونه که از چه زاویه‌ای و با چه دیدگاهی در حقیقت بره. در حوزه فیلم و سیار که 100% حتی یک تار مو هم میانه فهم شما در درستیش وارد نخواهد شد به عنوان انگولد. 100% درسته. ولی خب نگاه عزیزان به بحث نظارت و ارزشیابی محتوایی است که دارن انجام میدن. این که خب حالا آثار برخی از آثار اصلا اجازه اکران ندارن، بقیه آثار هم به حال با جرح و تعدیل های یا اون شکل نظارتی که دارن داره ارائه میشه. اصخایی میکنم
خواهش بکنم. من منظورم بحث اقتصادی و بحث مالی قضیه است که حالا حتی اینها ما مطرح کردیم، هم از طریق صنف هم از طریق خود شرکت در ریاست جمهوری در مجلس مطرح کردیم و اصل قضیه یعنی حتی خود همین این یک درآمد دولتی داره که الان دولت ازش محرومه. میتونه درآمدهایی رو ما داشته باشیم که کشور از این درآمدها محرومه. حالا یعنی کلا میخوام بگم که یک ثروتی هست که ما این ثروت رو در دو دستی در اختیار کشورهای دیگه گذاشتیم. یک مارکتی
این تلخی رو هم داره. بله خب. بله بله.
در مورد صحبت بعدی که در مورد سبا فرمودین،
خب
ببینید مرکز سبا خودش تولیدی نداره اصلا. الان مرکز سبا در واقع فقط یک اگریگیتور هست، یک شرکتی هستش که قراردادها رو با بخش خصوصی امضا میکنه و بخش خصوصی است که داره این حجم تولید.
خب باز این اولین باره چون دوستان پیش از این مدام بر این مسئله تاکید داشتن که توان رقابتی با مرکز سبا رو ندارن چون خودش داره تولید میکنه. صادقانه عرض میکنم از زبان شما دارم میشنم. بله
نه مرکز سبا از
کار رگولاتوری رو انجام میده مرکز سبا با شرکت های خصوصی.
از چند سال پیش که فکر میکنم حداقل یه 7 8 10 سالی ازش گذشته که تولیداتی رو در داخل خود سبا داشتن انجام میدادن که اون در دوره آقای شمسی اگر اشتباه نکنم در دوره مدیریت ایشون اساسا همه نیروهای تولیدی که در داخل مرکز بودن به نوعی هدایت شدن که خود اونها برن بیرون و تو شرکت خصوصی کار بکنن. الان مرکز سبا خودش تولید نداره، همه کارها قرارداد بسته میشه با استودیوها و شرکت‌های داخلی و خصوصی. این قضیه در مورد تولیدات استانی شاید مثلا یک مقدار متفاوت بشه.
درسته.
در واقع سیمای استانها و استانهای کشور هم فکر میکنم یه درصدیشون تو خود مراکز تولید میشه و یه درصدی باز شرکت‌های خصوصی که بیرون از خود در واقع مراکز صدا و سیما
کار میکنن. بله.
یعنی میخوام بگم که عمده تولیدات تو بخش خصوصی.
چقدر خوشایند البته شنیدن این. واقعا عرض میکنم چون من تا پیش از اینجا هم تخونی احساس میکردم اصلا بخش هنر رو بذاریم که تو بخش صنعت هم همین است. هیچ شرکت خصوصی توان رقابت با بخش دولتی. ولی نکته شما خیلی 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 خوشایند و امیدوار کننده است. این دو بار که میانه کلاوز بوده بازم اصلاحی میکنه.
خواهش میکنم. والا من آقای جلیلی رو توی نمایشگاه در واقع پویانمایی جشنواره پویانمایی دیدم و بهشون گفتم آقا ما حاضریم برای صدا سیما رایگان انیمیشن تولید کنیم و شما پخش بکنید. ایشون فکر من شوخی میکنن. گفتم که نه شوخی نمیکنم. من منتها دو تا کار بکنید. یک به ما آنتن بدین و اجازه استفاده بخش تبلیغات لابلای برنامه ما رو به خودمون بدین. یعنی ما اون سهم تبلیغات درآمد تبلیغاتی که اونجا میشه داشت رو به خود ما بدین.
متوجه شدم. بله.
و دیگر این که کارو ما پخش میکنیم دیگه شما روی مالکیت کلی اثر دیگه ادعای نداشته باشید. اگر اینطور باشه ما میتونیم تو همین صنف انیمیشن یک مرکز دیگه درست کنیم، با صدا سیما مشارکت بکنیم.
بله.
اصلا برای پخشش برای صدا سیما مجانی در بیاد. خب یعنی یه همچین ثروت هایی ما تو کشورمون داریم. ببینید ما کشور ما 80 و چند میلیون جمعیت داریم. در این منطقه این جمعیت ثروت بزرگیه.
تحقیقا.
اما چون بحث های مثلا حق تبلیغات و نمیدونم حق مالکیت اثر و اون مزایایی که پخش آنتن میتونه داشته باشه و بحث این که شما شبکه خصوصی به معنای واقعی مثلا نمیتونی اینجا داشته باشی، اینها باعث میشه که این ثروت بلا استفاده بمونه و در اختیار در واقع کشورهای دیگه قرار بگیره.
درست.
حالا بهره مندی های اقتصادی یا فرهنگی انجام بده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. ما حد اکثر 10 دقیقه تا پایان برنامه داریم. میدانم آنچه که تا این لحظه مطرح شده یک از هزار، اصلا یک از میلیون و میلیارد هستش. قطعا هم در عرایض من نکته یا نکاتی مورد غفلت قرار گرفته به سهو بی تردید. در این بازه زمانی 5 دقیقه هر کدام از عزیزان اگر نکته ای رو میخوان تکرار بکنن یا مسئله ای رو تأکید بکنن یا فرایند جدیدی رو مطرح بکنن، تمنا میکنم در قالب شکل جمع‌بندی بحثی که دارن این بازه زمانی 5 دقیقه رو رعایت کنن. 5 دقیقه نخست جناب حمزه‌ای باشم.
خواهش میکنم. عرض کنم که در مورد حالا بحث شرکت سبو که فرمودید، ببینید در واقع نوع سفارششون به این صورت هستش که در واقع اینا طرح رو میبره، هر تهیه کننده ای به سبا ارائه میده.
بله.
بعد از مطالعه توی شورا طرح تصویب میشه و به تهیه کننده سفارش میدن و تهیه کننده در شرکت خصوصی خودش طرح رو تولید میکنه.
درست.
با نظارت کارشناسی که توی سبا هستن و کار در واقع ارائه میشه و کل مالکیت کار مال خود تلویزیون هست، یعنی به نوعی به عنوان پیمانکار در بیرون کار تولید میشه.
بله بله.
اینا در واقع عرض کنم برای حالا مخاطبان که
سپاسگزارم، لطف کرد،
در واقع میخوان در جریان قرار بگیرن. منتها یه بحثی که شما فرمودید و خیلی هم مهم هستش که آیا از بیرون تولید بشه تلویزیون خریدار هست؟ خیر، دقیقاً این قانون تو تلویزیون وجود داره، چون من همین الان دو تا سریال تولید شده در بخش خصوصی.
بله.
و در واقع با محتوای خود تلویزیون، یعنی اصلا این نیستش که کار بگیم حالا کار فانتزی، نه، کار در واقع کار ارزشی هم بوده و تلویزیون به هیچ عنوان این کارو نمیخره، چون میگه که از صفر باید در خود تلویزیون تولید بشه. عرض کنم که این وجود داره که ببینید وقتی که تلویزیون میاد یه قراردادی یا میبنده، یه پولی به عنوان پیش پرداخت ارائه میکنه.
بله.
حدوداً به طور میانگین حدود بین 1 تا 2 سال هم هر پروژه طول میکشه.
درست.
مبالغی رو به صورت حالا پارت پارت پرداخت میکنه به تهیه کننده. بعد از 2 سال صاحب یک سریالی میشه که میتواند پخش بکنه. برای تلویزیون باید بسیار ایدئال باشد که همون اول پولی که میخواد در انتهای 2 سال به صورت بخش بده به در واقع تهیه کننده، همون اول پرداخت و صاحب خود کار بشه و این سرمایهش هم تو طی 2 سال نمیخوابه. ولی متاسفانه این کار انجام نمیده و کاش که حداقل یک اتفاق تو این زمینه بیافته. و میشود، بله، اگر من بدانم که هر کاری که من تولید بکنم با نظارت حتی و بعدش بتونم بفروشم، خب خیلی از شرکت ها این کار رو میکنه و چون ما تلویزیون دیگه ای نداریم توی ایران.
بله.
در واقع اگر بخواد تولید بشه و فروخته بشه. در واقع اون بحثتون که فرموده بودی اینو میخواستم در واقع عرض بکنم. مطلب آخرم در واقع جمع‌بندی کنم، امیدوارم نگاه دوستان در واقع برگرده، ما تو بخش بین‌الملل خیلی خیلی میتونیم فعال بشیم.
کاملا.
مخصوصا کاملا. در حوزه سریال سینمایی که خب مسیر خودش رو پیدا میکنه، چون فارغ از تلویزیون، تلویزیون خیلی تو بخش سینمایی اصلا سرمایه گذاری نمیکنه، اما تو بخش سریال اگر واقعا اینو تاکید میکنم، اگر بشه که بحث به فروش بین‌المللی به خود تهیه کننده واگذار بکن، مطمئن باشیم به لحاظ صنعتی ما پیشرفت‌های خیلی خوب، هم به لحاظ کیفی که محتوامون بسیار بسیار بتونه رقابت کنه. چون خیلی دوستان میگن به هر حال بعضی از تولیدات ما بحث در واقع کیفیتش به بحث بین‌المللی نمیرسه، میشه واقعا میشه به بحث رقابتی این قضیه.
بسیار. ما 2 پیشنهاد خیلی جذاب از شما داشتیم جناب حمزه. یکی که به شکل مستقیم با خود رسانه ملی در حقیقت در ارتباط، و دو دیگر نگاه حمایتی که مطرح کرد. هر دو هم شدنی است و اصلا نه نگاه ایدئالیه نه نگاه فراواقعی. جناب ترخانی 5 دقیقه پایان باشم.
خواهش میکنم. نکته اول، من روی سخنم با همکاران خودم هست و اون اینه که به نظر من انیمیشن باید نگاهش نگاه جهانی باشه.
بله.
و اگر شما محصولی تولید بکنید که اگر صدا سیما نخره میمونه توی جیبتون و تو کیفتون میمونه و دیگه نمیتونید جایی بفروشین، حتما یه جای راه اشتباه رفتید. اساسا صدا و سیما یکی از مشتریان صنعت انیمیشن ایران باید باشه.
درسته.
نکته اول بود. نکته دوم این که همطور که آقای حمزه فرمودند، صنعت انیمیشن و محصولات انیمیشن یکی از جذاب ترین کسب و کارها و صنایع هستش در دنیا.
بله.
اندازه بازار انیمیشن در جهان ظرف 3 سال آینده 2 برابر میشه. یعنی یک بازار بسیار بسیار بزرگی که آتش داره برای محصول. بنابراین اگر ما محصولی داشته باشیم که بتونیم ارائه بکنیم، حتما خریدار داره. از طرف دیگه کشور ما و حالا کشورهای اطراف ما نیروهای انسانی خیلی زیادی داریم که
درست
میتونن تو این زمینه کار بکنن. ما الان مشکلی داریم به نام مشکل بیکاری، فقط هم مخصوص ایران نیست، ما مطالعاتی که کردیم در کشورهای اطرافمون هم این مسئله هست. مشکل دیگری که داریم اینه که بسیار بسیار فرهنگ ها و ادبیات و قصه های ناگفته ای داریم که مونده و همینطور داره خاک میخوره.
کامل کامل.
یا این قصه های ما رو غربی ها میان اونجوری که خودشون دوست دارن تعریف
کنن.
من فکر میکنم که یعنی همه چیزش جوره، یعنی میگن که یه کاری که هم دنیا رو داره هم آخرت رو داره.
بله.
اصلا دیگه ما چی میخوایم؟ یعنی صنعت انیمیشن که صنعت پاکه، یعنی کاملا تولید انیمیشن هیچ آلودگی زیست محیطی نداره، ایجاد شغل میکنه. ایجاد شغل در صنعت انیمیشن هزینه‌ای که داره شاید 10 برابر کمتر از صنایع دیگه است. یعنی چه کسانی که سرمایه دارن، چه دوستانی که در بدنه دولت و حکومت هستن و همه به این فکر میکنن که آقا معضلاتی که الان ما داریم یک بخش عمده‌ایش رو میشه از طریق، حالا من انیمیشن رو میگم ولی واقعا صنایع محتوایی میشه به اینها اشاره کرد که میتونه بخشی از راه حل باشن. و حالا من فقط یه نویدی را هم بدم، ما در معاونت علمی و فناوری به کمک نهادهایی که وجود دارن،
بله،
خب داریم تلاش میکنیم در جهت توسعه صادرات و جهانی شدن صنعت انیمیشن که حالا یه بخشش که خیلی کاملا کارهایی که همیشه اتفاق میفته مثل حضور در بازارهای جهانی و تشکیل پاویون‌های ملی در سایر کشورهای جهان، ولی یک پروژه خیلی بزرگی رو داریم راه اندازی میکنیم که این پروژه به نوعی استعدادیابی و آموزش صنایع خلاق، خصوصا صنایع خلاق مبتنی بر انیمیشن هست که به صورت منطقه‌ای اتفاق میفته. و فکر میکنم که چه سرمایه گذارها، چه دوستانی که در بخش‌های مختلف حکومتی و دولتی نیم نگاهی داشته باشن، درصدی از اون در واقع بودجه‌هایی رو که دارن صرف میکنن در جهت رفع خیلی از مشکلات در صنعت انیمیشن خرج بکنن، نتایج خیلی خوب و خیلی نزدیکی رو
انشالله. بسیار سپاسگزارم. رسم این برنامه این است در همراهی با کارگردانان و تهیه کنندگانی که عرض کردم دستی گرم در حوزه انیمیشن دارن، ما تلاش میکنیم بخشی از کار این عزیزان رو در حقیقت معرفی کنیم، مثل افسانه گرگران که جناب ترخانی کار کارگردانیش انجام، یا امیر پسر کاغذی که جناب حمزه‌ای انجام دادن. ولی پیشنهادم از دوستان میگیریم که مخاطبان بگن در حوزه انیمیشن های داخلی اگر بخواید پیشنهادی بدید که چه اثر سینمایی چه سریال فرق نمیکنه، بخوان ببینن به چی اشاره میکنه. جناب حمزه‌ای،
من همچنان باز میگم همین دوتا سینمایی که الان در حال اکران هست حتما برم ببینم.
لوپتو و پسر دلفینی.
بله بله بله، لذت میبرن.
بسیار مالی جامعه ترخانی.
من پیشنهاد میکنم انیمیشن لوپتو حتما دیده بشه، چون محصول شهر کرمانه و خیلی خوبه که یک شهری غیر از تهران، یک در واقع جاهای مختلف ایران دارن کار میکنن. بسیار بسیار قابل تقدیره.
بله.
حتما لوپتو رو ببینن، پسر دورفینی هم که هست. و تو سریال های ایرانی من فکر میکنم سریال چیا رو من خیلی دوست داشتم که از شبکه پویا هم پخش میشه.
بسیار عالی. از هر دو سرور عالی مقام یک جهان سپاسگزارم. جناب مسعود حمزه‌ای تهیه کننده و کارگردان انیمیشن، عرض کردم امیر پسر کاغذی یکی از کارهای این عزیز بزرگوار هست و همچنین دبیر صنف کارفرمایی تهیه کنندگان انیمیشن، و جناب سعید ترخانی، ایشون هم از تولید کنندگان و تهیه کنندگان و کارگردانان حوزه انیمیشن که افسانه گرگران یکی از آثار این عزیز هست. ایشون علاوه بر این فعالیت به عنوان مدیر شرکت دانش بنیان پازندیش، شرکتی که کارگزار توسعه صادرات انیمیشن زیر نظر معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری هم هست، در قامت شخصیت حقوقی فعالیت میکنه. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودید هم یک جهان سپاسگزارم. امید آنچه که به واسطه این برنامه و خانمون به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتون قرار بگیره. قرار ملاقات ثابت ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 با گفتگوی فرهنگی. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی، خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی بودید که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم شما عزیزان شد. موضوعات مورد نظر خودتون در حوزه فرهنگ رو میتونید با ما به اشتراک بگذارید و جویای آنها باشید از طریق پلهای ارتباطی همچون سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 162 روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما.
رادیو مقابله
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
راديو مقاومات، صداي گفتمان مقاومات و مكتب سليماني.
مقاومات البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسید چه فرمود خمینی. آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. بای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
گناه بزرگی که برخی از دستندرکاران فتنه ها در کشور انجام می دهند، امیدوار کردن دشمن است.
حرکتی روشن در فضای غبارآلود، شناخت موقعیت و حضور در لحظه‌های نیاز، حضور مردمی هوشیار و لحظه شناس، هم آورد با شکوه وحدت و غیرت، با تل و سفر فرعونیان زمان، در هم پیچیده شدن تومار فتنگران، حرکتی برخواستند ایمان و بصیرت. بزرگ داشت یوم الله نخم دی با شعار محوری حماسه نخم دی، میثاق مردم با رهبری مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با حضور پرشور اقشار مختلف در سراسر کشور. تهران پنج شنبه هشتم دی ساعت 14:30 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبانیم.
فلک می‌رویم، ما به فلک می‌رویم، عزم تماشا کراست، عزم تماشا کراست. بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست، شعشعه این خیال